کذب از ثمود و المرسلین، قوم ثمود پیغمبران را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين.
این چند تا آیه رو با هم یه جا معنا کنیم. از قال لهم اخوهم صالح، پیغمبرشون حضرت صالح بهشون گفت الا تتقون، شما پروا نمی کنید، خیلی آزاد، خیلی بیگدار، خیلی بی محابا دست به هر کاری میزنید، فکر نمی کنید بعضی کارا خلاف ظلم تهجر سقوط قرآن راجع به انبیا میگه اخوهم صالح، یعنی از نظر عاطفی کلمه برادر میگفتن تا حرف بیشتر احساس کنید من میخوام بر شما برتری بفروشم، میخوام آقا بالا سر شما شم، منم برادر شما هستم. کلمه اخوهم درباره انبیا اومده، اخوهم صالح یعنی برخورد انبیا با مردم برادرانه بوده نه حاکمانه و آمرانه. از قال لهم اخوهم الا تتقون، اولین بستری که طرف حق بپذیره اینه که طرف تقوای داشته باشه. قرآن هم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این قرآن که ریبی درش نیست، هدن للمتقین، برای آدمایی که پروا دارن میتونه هدایت بشه. یعنی باید یک ظرفیتی باشد، وگرنه اگر انسان از اول یک انسان لجوج عنود متعصب متحجر باشه، خب این هر پیغمبر هم بشه حرف بزنه میگه نه. الا تتقون، شما پروا ندارید. انی لکم رسول امین، من به نفع شما، لکم من به نفع شما رسول هستم، از طرف خدا آمدم، امینم، به شما خیانت نمی کنم، من فرستاده خدا هستم، من امین هستم، به نفع شما هستم. فاتقوا الله و اطیعون، از خدا پروا کنید و مطیع من باشید، میخوام شما رو به سمت خدا هدایت کنم. مزدی هم از شما نمیخوام، هدفم جنبه مادی نیست. و ما اسالکم علیه من اجر، هیچ از شما سؤال اجر نمی کنم، نمیگم مزد بده، این اجر الا علی رب العالمین، اجر من نیست مگر بر خداوند. اینجا یه چیزی من بگم، معنای اخلاص در قرآن دو تا چیزه، یکی نیت پول نکنی، مثل که قرآن درباره سوره انسان میگه لا نرید منکم جزاء ولا شکر، نرید و اراده، یعنی من اراده پول ندارم، یعنی به قصد پول حرف نمیزنم. یکی هم به مردم نگید پول بده، لا اسالکم، یعنی تو دلت نیت پول نکن، به مردم بزن، یعنی نه تو قلبت نیت کن نه به زبون حرف پول بزن. اما حالا اگر دادن گرفتی کار به اخلاص نداره، بنده به شرطی آخونده خوبیم که کاری که میکنم قرضم خدا باشه، به مردم میگم پول بده. اما اگه خود مردم یه چیزی دادن، خب دستشون درد نکنه. نمیگه لا اخذ منکم اجرا، نمیگه اگر بهشم دادی نمیگیرم، در قرآن نمیگه نمیگیرم، میگه از شما طلب پول نمیکنم، اما اگر خودتون دادید میگیرم، به قصد پول کار نمیکنم، اما اگر دادید پس این معنای اخلاص. چون بعضی ها میگن که آقا انبیای ما که از مردم مزد میگرفتن، شما چرا مثلا کلاس میذارید پول میگیرید؟ بله، اول که تعلیم واجبات با تعلیم مستحبات فرق میکنه، ممکنه بره بعضی واجبات جایز نباشدن پول بگیره، ولی بره آموزش مستحبات طوری ندن پول بگیره، تعلیم رانندگی، تعلیم شنا، تعلیم انگلیسی، تعلیم کامپیوتر، تعلیم خط، تعلیم به هر حال بعضی جا پول گرفتن ممنوعه. تازه اخلاص هم معناش از کدم، دو تا آیه راجع به اخلاص داریم، لا نورید تو قلب قصد پول ندارم، لا اسالکم به زبونم پول نمیارم، یعنی تو قلبم برای پول کار نمیکنم، به زبونم حرف پول نمیزنم. اما نمیگه لا اخذ منکم اجر، اگر دادید نمیگیرم، تو قرآن نیست. خب پیغمبرا میگفتن ما به نفع شما هستیم، نمیدیم آقا رو بسر بشیم، برادر شما هستیم، اخوهم، به نفع شما هستیم، انی لکم رسول، امین هستیم، توطئه‌گر خائن نیستیم. پا پروا کنید از خدا، دنبال من بیاد، راه خدا رو به شما معرفی کنم، مزدی هم از شما نمیخوام. عرض کنم با دور شما که نکاتی که توی آیه اینه که همه انبیا این جمله رو زن، یعنی این 7-8 پیغمبری که تو سوره شعرا پشت آدم قصه شون میده، همشون میگن الا تتقون، همشون میگن انی لکم رسول، همشون میگن فتقوا الله، همشون میگن اطیعون، همشون میگن ما اسالکم علیه من اجر، یعنی اصل شعارا مو نمیزنه، همشون عبارت هایی هم که میگفتن یکی بودن. روش دعوت انبیا یکیست. تو داستان نوح، هود، صالح، لوط، شعیب همه یه شعار و یه کلام داشتن. خب بریم سراغ آیه 146، بعد من 5-6 دقیقه تفسیر کنم.
اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
داستان حضرت صالح. حضرت صالح به مردم گفت اتترکون فی ما هاهنا آمنین، آیا فکر میکنید شما در آنچه در دنیا دارید در امن و امان رها خواهد شد؟ فکر میکنید نعمت ها همیشه هست، مسئولیتی ندارید، رسالتی ندارید، خدای نعمت ها را شما نخواهد گرفت، جواب نعمت ها را نباید بدید؟ اتترکون، شما اینطور فکر میکنید که رها میشید؟ فی ما هاهنا آمنین، در آنچه در دنیا دارید آمنین، در امن و امان خواهید بود. فی جنات و عیون، فکر کنید همیشه تو باغ ها و چشمه ها مشغول خوشگذرانی خواهید بود. و زروع و نخل، شما فکر میکنید همیشه در بین زراعت ها و درخت های خرمایی که خوشه هاش رو هم انباشته همیشه ایتو در رفاه خواهید بود، مثل پدری که به بچهش میگه تو فکر کنید همیشه جوانی، فکر میکنی همیشه میتونی درس بخونی، فکر میکنی همیشه یک نوکر مفتی مثل بابا داری، همیشه یک کلفت مفتی مثل مادر داری، همیشه این امکانات کتابخونه و استاد و درس هست. اینا که نیست که، اینا رو میدن فردا میگیرن. از فرصت ها استفاده بکن، به مسئولیت و رساله خودت توجه کن. شما فکر میکنید و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، شما فکر میکنید هیچ مسئولیتی و هیچ بازگشتی نخواهید داشت، شما ماهرانه از کوها خانه های برای خوشگذرانی میتراشید، تنحتون میتراشید من الجبال از کوها میتراشید، بیوتن خونه میتراشید از کوها خونه میتراشید، فارهین، فارهین یا از فرح هست، یعنی به معنای سرمست بودن، خوشگذرون بودن، شادی کردن، یا از فراحت هست معنای مهارت، یعنی یا به خاطر مهارتی که دارید از دل کوه خونه در میارید، به خاطر فنی مهارتی که دارید از تو دل کوه میتونید خونه درست کنید، یا نه از کوه خونه میسازید برای شادی. خب از این معلوم میشه که قوم ثمود که مخاطبین قوم صالح بودن، قوم ثمود هم کشاورزی داشتن، چون میگه که وزروع و نخل جنات و عیون باغها چشمه ها مزرعه ها، پیداست وضع کشاورزی خوب بود، هم از نظر تمدن شهرنشین و خلاصه بادیه نشین نبودن. میگه من الجبال بیوتن فارهین، از دل کوها خونه ها با مهارت میتراشید، تو دل کوه جوری خالی میکنید که آدم میاد انگار یه خونه مجللیه، یعنی هم تمدن شهری رو از تمدن شهری استفاده میکنید که خونه قشنگ و محکم باشه، و هم از برکات کشاورزی. خب این آیه میخواد بگه به زندگی دنیا مغرور نشید، این رفاه امروز نشونه اینه که خدا از شما راضیه، نعمت ها رو میدن میگیرن، امروز میدیم برای امتحان، بعدم میگیریم برای امتحان، دادن ها و گرفتن ها مثل که به کارمند بانک میگیم فکر نکن این پولایی که امروز میگیری مال توه، امروز ماموری بهت میگن تو این قسمت واسه پولا رو بگیر، فردا میگن تو قسمت دیگه بانک واسه پول بده. یه روز مسئول گرفتن پولی برای بانک، یه روز مسئول پرداختی. این دادن ها و گرفتن ها اینها دلیل بر اینه که خدا از شما راضیه، همیشه ای تو نیست. خب لازمه تقوا پیروی از انبیاست و دوری از مسرفینه. اینجا میگه که فتقوا الله، تقوا داشته باشید. بعد از اتقوا الله میگه و اطیعون، نشانه تقوای الهی اینه که گوش به حرف رهبران الهی بدیم. نمیشه کسی بگه من ایمان به خدا دارم ولی گوش به حرف ولی خدا نمیدم. فتقوا الله، پشت سر میگه و اطیعون، تقوا این است که از رهبر الهی اطاعت کنی. بعدم میگه که از مسرفین دوری کنی، لا تطیع امر المسرفین، اسرافکارا رو گوش به حرفشون نده. همین کره زمین اگر به ای آیه عمل کنه همه این رؤسای کشور رو سرنگون میشن، چون همشون تقریبا اسرافکار و ولخرج و عیاشن. و قرآن هم صریح میگه لا توتی و امر المسرفین، اینا که ولخرج هستن به درد رهبری نمیخورن. لا توتی او، شما امت اطاعت نکنید از فرمان افراد ولخرج، همین از افراد ولخرج پیروی نکنید. خب یعنی چه؟ یعنی همه رئیس جمهورا و همه پادشاه ها با سرنگون میشن، چون همشون ولخرجن. به همین کلمه قرآن عمل کنید یعنی سرنگونی همه طاغوت ها. ولا تطیع امر المسرفین، پیروی نکنید از افراد، یعنی باید از کسی پیروی کنیم که زهد داشته باشه، ولخرج نباشه. اسرافکار صلاحیت رهبری نداره. انبیا در مصرف مردم حساس بودن. اسراف فساده. بعد میگه لا تطیع امر المسرفین الذين يفسدون في الارض، مسرفین کیان؟ یفسدون في الارض، پیداست اسرافکار مفسد في الارض. اینا سخنان حضرت صالح بود به قوم ثمود، به دار و دسترش حضرت صالح پیغمبر این حرفا را به قومش زد. اما حالا جواب بشنوید آیه 153.
قالوا انما انت من المسحرین،
تو فقط سحر شدی. به جای که ایمان بیارن گفتن همانا تو از سحر شدگانی. به پیغمبر هم تهمت دادن ساحر هستی، هم میگفتن سحر شدی. ساحری یعنی دیگران رو سحر میکنی، مسحری یعنی خود تو هم سحر شدی دیگرانی. یعنی هم میگفتن ساحر هم میگفتن مسحور. ساحری تو مردم رو سحر میکنی، مسحوری دیگران تو رو سحر کردن. اینجا میگه انما انت من المسحرین، دیگران تو رو سحرت کردن. تو که سحر شدی پس این توجیه کارش بود، پس ما نبود گوش به حرف آدم سحر شده برویم. یعنی نمیگفتن ما لجبازیم، ما عیاشیم، میگفتن تو لیاقت نداری که ما از تو پیروی کنیم، چون سحر شده هستی و سحر شدم که قابل پیروی نیست. توجیه میکردن غلط خودشونو به اینکه گیر در توه، تو سحر شده هستی، نمیگفتن گیر در مانه، ما لجبازیم.
ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين،
قوم صالح به صالح گفتن که تو یک انسانی مثل ما هستی، فرقی نمی کنی به چه دلیل ما گوش به حرفتو بدیم. فأت بآية ان كنت، اگر راست میگی یک نشونه بیار. این پیداست در طول تاریخ انبیا با معجزه باید قرین باشن. اگر یه پیغمبر می اومد معجزه نمی داشتن میگفتن خب فرق تو با ما چیه، فرق ما با تو چیه. کسی که میگه من پیغمبر هستم، اطیعون، اطاعت از من کنید. کسی که میگم عقب بر بیاد من شما رو به راه حق ببرم، خب پس باید ادعای داره، ادعاشو باید با یک کار میگم از طرف خدا هستم، پس باید یک کار خدایی بکنه. کسی که از طرف خداست یک کار خدایی بکنه. اگر من گفتم من با فلان مقام رابطه تنگ و تنگ دارم، شما میگی خب پس یه وقت ملاقات دارم، من بگی ببینم. میگی تو نمیگی من رابطه دارم، خب پس یه وقت ملاقات بگیر. میگی تو نمیگی من از طرف خدا اومدم، یالا یه کار خدایی بکنیم. در طول تاریخ تو ذهن مردم بوده که پیغمبر باید معجزه داشته باشه. گفتن اگر راست میگی معلوم شد صداقت و کفارم قبول دارن. ان کنت من الصادقین یعنی صداقت و کفارم قبول دارن. تو اگر راست میگی یالا یه کار الهی خدای انجام بده. اما حالا پیغمبر اینها حضرت صالح میخواد معجزه بیاره. راجع به معجزه پیغمبر رو جلسه بعد میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلوی برای شماست.
عوض میخوام. چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری هست.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و دارای مجوز
که همین الانم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ. خیلی شدیده، دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز.
یک کف شنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت رو به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر علی کرمی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، متخصص بیوتکنولوژی پزشکی هستم و مهندسی ژنتیک یا نوع ترکیبی ژن. قرار است برای شما عزیزان جوانمون در زمینه واژه یا چیزی که چند سالی است در کشور ما و همینطور در جهان بسیار روی آن بحث شده صحبت کنم به نام محصولات تراریخته. اینکه اینها چی هستند، چگونه به وجود اومدند و چه خواصی دارند، چه مضراتی دارند و ما چه باید بکنیم با اونها، چجوری باید شناسایی بکنیم در کشور ما وضعیتش چی هست و در دنیا وضعش چی هست و در نهایت پاسخ به تعدادی از سوالاتی که من طول این 5-6 سالی که دارم اطلاع رسانی میکنیم به مردم عزیزمون و مدیران کشور که در حوزه غذای سالم، امنیت غذایی و بحث انتخاب غذا مردم چه باید بکنن به دلیل تنوعی که ایجاد شده، میخوام براتون یک مقدمه رو عرض بکنم. فرنگستان رو که ترجمه کرده به تراژن، محصولات دستکاری شده ژنتیکی، یا خیلی ساده ترش بگم محصولاتی که به دست طبیعت تغییر پیدا نکردن، به دست بشر تغییر پیدا کردن. محصولات تراریخته فرق دارن با محصولی که به روش های کلاسیک اصلاح شده. در تراریخته میان چیکار میکنن؟ یه ژنی رو از یه موجود بیرونی میگیرن، با دستکاری های ژنتیکی وارد این گیاه میکنن. اینا ادعاشون اینه که نیاز به سمپاشی نداره. چرا؟ این ژن سمی تولید میکنه به نام بیتی. حالا گوجه پرنده رو شما برداشتی، ذرات رو برداشتی، کلزار رو، سویا رو برداشتی، بیتی رو بردی تو دلش، حالا بیتی داره ترشح میشه. خب آفت میاد حمله کنه به طرف این، شروع میکنین و گاز میگیری که این شیره این رو بخوره، سم بیتی میره تو حلقش، در دستگاه گوارش حشره از درون دستگاه گوارش رو نابود میکنه، زخم میکنه، حشره میمونه. چه تکنولوژی خوبیه دیگه، سمپاشی نیازی نیست. فلان نمیدونستیم داره اتفاق میافته. اولین سوال این است که اصلا تعریف کنیم محصول تراریخته چیست؟ تراریخته یعنی چی؟ هرچند فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی واژه تراژن رو انتخاب کرده، ولی اون چیزی که به نظر من واضح‌تر بیان میکنه این چیز را، این محصولات رو یا این مواد غذایی یا حیوانی و دامی و هر چی که هست در طبیعت رو، میشه گفت محصولات تغییر یافته شده ژنتیکی یا تغییر یافته ژنتیکی یا محصولات دستکاری شده ژنتیکی. بنابراین وقتی شما میشنوید تراریخته که به انگلیسی میشه GMO، یعنی Genetically Modified Organism، یعنی موجودات دستکاری شده تغییر یافته ژنتیکی، این چی هست و از کی این شروع کرد به اینکه وارد چرخه زندگی بشر بشه، سابقه تاریخیش چی هست و الان وضعیت چیست، ما چه باید بکنیم؟ چون دو گروه یا چند گروه وجود دارن، یه عده که به طور کامل معتقدند بدون تراریخته نمیشه غذای جمعیت جهان رو تولید کرد، گروه دوم معتقدند که این هیچ نیازی به تراریخته نداریم و کشاورزی های پیشرفته میتونه غذای ما رو تولید بکنه، یه گروه هستند که ممتنع هستند و اصلا نظر خاصی در این مورد ندارن، شاید هم براشون مهم نیست، و به هر حال افرادی هم هستند که اعتقاد دارن این محصولات میتواند کمک بکنه به بخش‌های دیگری از زندگی بشر. در این مقدمه میخوام بهتون بگم کلمه تراریخته عبارت هست از محصولاتی که دستکاری ژنتیکی شدن. تفاوت داره این محصولات با محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا محصولات بومی، که محصولات اصلاح شده ژنتیکی تفاوتش با محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته این است که در اونها ژن بیگانه‌ای وارد ساختار ژنتیکی محصول کشاورزی نشده، در حالی که در محصولات تراریخته با دستکاری ژنتیکی، با مهندسی ژنتیک، ژن بیگانه‌ای تقریبا با اعمال یک نوع اقداماتی وارد ساختار ژنتیکی محصول کشاورزی یا موجودات دیگر شده است. چرا باز آفت زدیم مزرعه رو؟ این که تراریخته است. الان آفت بزنیم. اون آفت یک ویروس یا باکتری یا قارچه یا انگل برای زنده بودن خودش مقابله میکنه. در طول 15 سال اون گیرنده رو تغییر شکل میده، سم بیتی دیگه اثر نمیکنه. از بین هزاران آفت یکیش جهش پیدا میکنه مقابل با اون شروع میکنه تلاششون، بقیه میمیرن دیگه. در طول این 15 سال آرام آرام به سم بیتی مقابل شد. کشاورز مزرعش رو آفت زد، برگه زرد شروع کردن سم باشه کرد. باشه، شما که دارید طرف دکش میکنید و چرا دارید سم میزنید و دروغ میگید به مردم؟ الان ترال که پس از 30 سال استفاده آفتها نسبت به بیتی مقاوم شدن. تا حالا چه شده که 5 سال یه ده شروع کردن اسنادی دارن فاش میکنن که تراریخ رو داره فاجعه میشه برای یک انسان، 2 برای دام، 3 برای ملتسیست. تازه من دوتا خبر بدتر بهتون دادم، الان 99% روغنهای نباتی بازار ایران تراریخ هست. ذرت هایی به نام ذرت مکزیک تو بازار میخورید همش تراریخ هست. 20 سال این از مردم پنهان کرد. به گاف الان اولفه یه تلاریخته میدی 3 سال بعد این گام و کشتا میکنم سم بیتی هم الان داخل جنش گوشتش میاد میاد تو حلقه بچه. 99% فرآورده دامی خوراک دام تلاریخته است. به مرغ تلاریخته میدی بعد از 44 روز مرغ میاری تو بازار و مردم میخوره. از ذرت بگیرید بوده 59 محصول تولید میشه از ذرت فقط. از سویا شیر تولید میشه، از سویا سس تولید میشه، همه چیزی که میخواید توش تلاریخته است. واقعا من مجبورم بگم، واقعا میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من دکتر آسمی هستم، متخصص تغذیه. امروز می‌خوایم در مورد محصولات تراریخته و یا تراژن بحث بکنیم. محصولات تراریخته یا تراژن بحثش داغ و حساس هست. خب موافقان و مخالفان بسیار زیادی داره. هر دو گروه با انجام کارهای تحقیقاتی نظرشون رو ثابت می‌کنن و هیچ کدوم از دو طرف هم دستشون خالی نیست. اما در این میان نظر سازمان خاربار کشاورزی، سازمان ملل متحد، همون فاو، می‌خوایم ببینیم که کدوم طرف هستش. خب معمولا فاو سعی میکنه نه طرف مخالفان رو بگیره نه طرف موافقان رو بگیره. با این وجود این سازمان قبول داره که این محصولات باعث افزایش تولید، تنوع و کیفیت محصولات غذایی میشه و در این حال هزینه تولید و تخریب محیط زیست هم کم میشه. اما از طرف دیگه با انحصار تولید بذر تراریخته در دست چند شرکت به شدت مخالفه و همچنین به اقدامات مناسب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست هم داره اشاره میکنه. بنابراین داره تاکید میکنه که برای رفع گرسنگی در دنیا نباید محصولات تراریخته یا تراژن اولویت داشته باشه. خب تعریفش چیه؟ تعریف محصولات تراریخته و تراژن از نظر سازمان بهداشت جهانی کلن به این شکل می باشه که گیاهان یا جانوران یا موجودات میکروسکوپی اطلاق میشه که ترکیبات ژنتیکی اونها یا دی ان ای اونها به طریق تغییر پیدا بکنه که در طبیعت از طریق جفتگیری و یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمیافته. در این حال محصولات تراریخته میتونه مزایای زیادی داشته باشه که این مزایاشو اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم به چند تا از مهمترین اونها من در این قسمت اشاره میکنم. به عنوان مثال دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مانند غلات، ذرت، سویا و غیره نه تنها به کشاورزان کمک میکنه که با هزینه نیروی کار و آب و سموم کمتر مقادیر بیشتری مواد غذایی تولید میکنن. بنابراین نیاز بسیاری از مردم در کشورهای جهان سوم لااقل رفع میشه. سهولت تولید نیاز کشاورزان رو همچنین به استفاده از سوخت‌های فسیلی به شدت کاهش میده. بنابراین این نقش مثبت و مهمی در کاهش گرم شدن آب و هوای زمین هم میتونه داشته باشه. همچنین با دستکاری ژنتیکی ما میتونیم مواد غذایی رو به شکلی تولید بکنیم که حاوی مواد مغذی مناسب و لازم باشه. به عنوان مثال انواع اسیدامینه، پروتئین و ویتامین‌های ضروری رو داشته باشه. خب اینا میتونه به بهبود سلامت کمک بکنه و میتونه کمبودهای مواد مغذی رو هم کاهش بده. قسمت سوم این که دستکاری ژنتیکی میتونه این امکان رو فراهم بکنه که مواد آلرژیزا در مواد غذایی گیاهی و حیوانی به شدت کاهش پیدا بکنه. نکته چهارم این که دستکاری ژنتیکی میتونه با افزایش زمان بهره‌وری و تازه موندن مواد غذایی طعم و کیفیت به ما کمک بکنه. همچنین نکته که مهم هست اینه که با استفاده از این تکنولوژی ما میتونیم گیاهان خوراکی رو به سمومی که بر علیه گیاهان هرز استفاده میشه مقاوم بکنیم. هزینه های تولید رو به شدت کاهش بدیم. تولید مواد غذایی رو افزایش بدیم. نکته بعدی این که ما میتونیم از طریق دستکاری ژنتیکی گیاهان این امکان رو فراهم بکنیم که اونها رو در یک شرایط نامساعد محیطی به عنوان مثال خشکسالی، سرما، سیل و همچنین حتی بدتر از اون میتونیم زمین‌هایی که چندان برای کشاورزی مناسب نیستن مثلا شوره‌زارها بیاییم پرورش بدیم. و نکته دیگه این که کاشت گیاهانی که به بیماری‌ها و آفات و حشرات مقاوم هستن تولید رو در واحد سطح ما میتونیم بیایم افزایش بدیم و بخش مهمی از کمبود جهانی رو به مواد غذایی تا حد ممکن برطرف بکنیم. اگرچه میتونه معایبی هم داشته باشه که انشالله در برنامه بعدی در مورد معایب اون به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. سالم و تندرست باشید.
پروفسور سرالینی دانشمند